شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبول ریگ 27500 FEC 34 عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 12152 سیمبول ریگ 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما و شنوندگان گرامی.
جناب بنی‌صدر، اونجوری که در گفتگوی پیشین قرار بود، امروز به دنباله خواسته های بیان آزادی بپردازیم که تا به حال 11 خواسته رو در گفتگوهای پیشین بیان فرمودین، ولی پیش از اینکه اون ادامه بدین، با توجه به این قرار توافقنامه‌ای که بین ایران و روسیه برای تحویل اورانیوم غنی شده صورت گرفته، شایعات و خبرهایی که در مورد اینکه دولت و حکومت آقای بوش هم داره به کشورهای اروپایی در مذاکرات با ایران به طور غیر مستقیم یا مستقیم ملحق میشه، و به حال مسئله اتمی شدن ایران، می‌خواستم خواهش کنم که شما خبرها و تحلیلایی که در این زمین دارین بفرمایید برای همیانان ما تا برسیم به بیان آزادی.
اشکالم که بسیارم این اطلاعات که منتشر می شود، من دو اطلاع رو مقدمه می کنم برای دادن یک هشدار به مردم ایران. اطلاع اول این که بدانیم این رو که آقای خامنه‌ای در 4 سال پیش از این در چیزی رابطش به امریکایی ها گفته بوده که این تصمیم به عادی کردن روابط با امریکا رو او گرفته است، منتظر این که دولت رو یک دست بکند، بعد بتونه این بدون مانوراده این نظرش رو به عمل در بیاره. آقای هاشمی رفسنجانی درست از همینجا شروع کرده عمل کردن، و با این توضیح که این آقا اختیارش دست این مافیاهای نظامی مالی،
منظور تو آقای خامنه‌ای،
این از خودش اختیاری ندارد، وسیله کار اونهاست. و اگر درست اون چیزی که اون میخواسته برای خودش نقطه قوت بکنه، این آقا پیش امریکایی ها و انگلیسی ها تبدیل کرده به نقطه ضعف، و در واقع نقطه ضعف هم هست که ایشون حالت فعل این مافیاها، و این مافیاها هم علت وجودیشون این مسائلی است که به وجود آمده. اینا اون مسئله حل بکن نیستن، و او هم از خود اون توانایی ندارد که اگر دولت یک دست شد نه تنها نمیتواند نظری رو که به شما میگوید به اجرا بگذاره، بلکه وضعیت وخامت بارتر هم میشود. یعنی این آقایان ممکنه بگن که ما پی خطر این بمباران و اینا رو به تن میماریم و این عرصه اتمی رو به هر قیمت میسازیم، اقتصاد هم خراب شد شد.
نه از این آقایون منظورتون همون مافیاهای
نظامی؟
بله.
و این در یک تحلیل مفصلی که در این مجله فارین آفیس
بله
بله انتشار پیدا کرده که دو تا محقق امریکایی نوشتن، اونا همین رو مبنا قرار دادن. با این استدلال که در ایران دو دسته هستن تو محافظه‌کارا ایران،
بله.
یه دسته رو گفته واقعیتگرا و عملگرا، که مثلا شاخصشون آقای هاشمی رفسنجانی، و یه دسته دیگر هم گفته که اینها رادیکال و به خطی مستقیم نشو، عرض کنم به شما که همون هستن که به هر قیمت باید بمب اتم رو ساخت و مسئله اقتصاد هم در بداغان هست، ایرادی ندارن. این تحلیل آمده بر این اساس که اقتصاد ایران کاملا در بداغان است و مثال ها آورده، از قول یک مقام وزارت نفت گفته که در 10 سال آینده باید 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم، حالی که آقای خاتمی گفت 100 میلیارد.
بله.
عرض کنم از قول یک مقام سازمان برنامه گفته باید سالی 20 میلیارد سرمایه گذاری بشه تا بتوان نیروی بیکار رو جذب کرد که بهشون کار داد، و اینکه تورم بالاست و اینکه فقر وسیع است و اینکه سرمایه گذاری داخلی کافی نیست و اینکه محتاج سرمایه گذاری خارجی محتاج یک تغییراتی است در ساخت اقتصاد ایران و در ساخت دولت و سیاست ایران. بنابراین با توجه به این ضعف اقتصاد ایران، الان اگر امریکا به جای این سیاست تهدیدی یک طرفه که او میگوید در 1990 این سیاست به اجرا درآمد، موفق هم نشد، علتش هم این بود که اروپا و چین و ژاپن تن ندادن، به همکاری نکردن. حالا وضعیت فرق کرده، برای اینکه اون وقت اروپا و چین و روسیه خبر از برنامه اتمی محرمانه ایران نداشتن، حالا دارن، اونا رو شده. پس الان اگر امریکا سیاست دماغ یا حدیج رو در پیش بگیره و بنا رو بگذارد بر امتیازهای اقتصادی، میتونه حمایت کنه از باغبینها و اون عملگراها و اونها رو تقویت کنه در داخل رژیم و مانع از اون ساخته شدن بمب اتمی بشود.
بله.
این بهترین راه حله. مثلا بازگشت است به همون تحول رژیم از درون. این 20 چند سال است که این آقایان از خصوصا از کودتای خرداد 60 تا امروز دنبال میکنن، حالا هر از چند یکی رو کشف میکنن، هر بار هم شکست میخوره این سیاست، بازم بل نمیکنن. ولی به هر حال این پس به این ترتیب زمینه نظری درست کرده برای سیاست جدید آقای بوش. خب خطر این سیاست کجا چیست برای ایران ما و چرا این ایجاب میکند که یک هشدار جدی به مردم ایران داده بشود؟ ظاهرش این است که خب امریکا وقتی منصرف شده از این تهدید به حمله نظامی و آمده به دیپلماسی، خب این یک فضا رو باز کرده.
بله.
از این جهت بله کوشش ها ثمر داده و ثمرش این شده که آقای بوش دست از دیوان بازی برداشته، ظاهرش اینه. اما خود معنای اینکه این سیاست چماق یا حویج، میاد سر اون حویج. چقدر حویج؟ ما ایرانی ها میدونیم که در این همه و به زبان همه ما ایرانی ها بود مدت ها که سیاست انگلیس ها در ایران این بود است که این ملت رو باید فقیر نگه داشت و دوشید.
بله.
والا حویج هم اون امریکایی که میخواد حویج بده این رو میدونه که اگر حویج بیشتر از اندازه بده و ایران سیر بشود و میره دنبال ساختن اتم. این کارش هم نمیشه کرد. از این حویج رو به اندازه میخواد بده که ما دائم محتاج این غرب بمانیم. این همین کاری که در جنگ 8 ساله کردن با ایران. اینقدر اسلحه دادن به ایران در عراق که اینا بتونن با هم جنگ رو ادامه بدن، نه اینقدر که یکی از دو طرف پیروز بشود. همینجور که اون هالند کلارک وزیر دفاع خانم تاچر گفته بود، جنگ رو در نفع انگلستان و غرب میدونستن و برای اینکه ادامه پیدا کنه به دو طرف اسلحه میدادن، اما به اندازه که جنگ ادامه پیدا کنه.
بله.
حالا هم میگوید که این به اصطلاح حریجی که وعده میدهد که اگر اون رو به ما بدهد باید ایران از اتم چشم بپوشه، این حریج به اندازه خواهند داد که ایران در وضعیت فقر بماند. به قول آقای هاشمی رفسنجانی، ملت فقیر انقلاب نمی کند. ملت فقیر به یاد سرکشی نمی افتد. باشدارم اینه که اگر شما مردم می خواهید اختیارتون رو بدید دست این آقا، این دو دسته، که این آقا بشود واقع بین، اون یکی بشود رادیکال اصولگرا و اینجور بازی کنن با موجودیت شما، همجور که در اون 25 ساله موندید در اون وضعیت، از این به بعدم در فقر خواهید موند. معلوم هم نیست که آینده امکانی پیدا کنید که بتونید از اون فقر بیاد بیرون. الان یه فرصت تاریخی شما دارید مردم ایران و می توانید این فرصت رو مغتنم بشمرید و این آقایان رو روانه کنید. خب ببینید همه جای دنیا از شما یاد گرفتن بابا، جلو چشمتونه. مردم موج موج میان بیرون و مجبور میکنن این دولت ها رو به تغییر. و شما چی شده که این درست به همه آموختی خودتون یادتون رفته؟ این اون کاریست که الان میتونید بکنید. در یه مثل 25 خرداد 60 ها، اون روز که گفت که 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه اگر بیرون آمده بودید، این بلاها سرتون نیامده بود. حالا هم الان یه امکانی دارید، اگر استفاده نکردید فردا شما بین اسیر بین چماق و به قول آقایان حریج.
بله.
یه بخور و نمیر، اونم یه بخشی از جامعه، بقیه‌تون معلوم نیستون بخوری هم داشته باشید که نمیرید، اونم معلوم نیست، و بیشتر از اونم بخواد چماق است. حالا بس تجربه خودتون معین کنید. الان این آقای هاشمی شما ملاحظه کنید 6 رشته وعده داده به این امریکایی‌ها و اروپایی‌ها. اسرائیل رو به رسمیت می‌شناسه اگر ایشون بیاد. رابطه‌ای با امریکا رو درست می‌کنه. قضیه اتم رو حل می‌کنه. عرض کنم به شما تروریسم پایان میده. با صلح خاورمیانه همکاری میکنه و در همه خاورمیانه همونطور که در عراق همکاری کرده همکاری خواهد کرد. واقعا این توانایی دارد که این کارا رو بکنه. همه ما میدونیم خب اگر شما این وضعیت رو درست نکرده بودیم مسائل نبود که شما حالا بیای حلش کنید. تازه شما این وعده هایی که به خارجی ها میدهی، اگر یکی از این اصلاح طلب ها یکی از این وعده ها رو داده بود، حالا ببین چه پشکرانی تو ایران بود. دستگاه قضایی حرکت آمده بود، سپاه و حرکت آمده بود، اعلامیه فلان، مجمع فلان، نمیدونم مدرسین کجا کجا. اوه الان دنیا سرشون گرفته بودن. آه چیز آقای خامنه ای رو میکنه ملکه انگلیس.
ملکه انگلیس
اصلا سکوت، مثل که هیچ کدوم از این حرفا زده نشده. این خارجی از خودشون نشستن خیالات کردن و درست یه چیزایی خیالات کردن که این آقایان میتوانند وعده میدهند که بکنند. حال اینکه البته یک دلیل این این است که گفتم هم خود آقای خامنه‌ای هم اون اصلی رو وعده داده به امریکایی ها، چهار سال پیش هم داده. اما دلیل بزرگترش یکی این از هم پاشدگی درونی این به اصطلاح جبهه هاشمی رفسنجانی خامنه ای است که الان به چندین گروه تقسیم شدن، روبروی هم هم ایستادن. اتفاقا تو همون تحلیل هم این نکته رو گفته که اینا دچار یک انشابات گسترده شدن، معلومش اطلاعاتش دقیق بوده از درون اون گروه هایی که خود رو طرفدار اصولگرا میخوانند و طرفدار ولایت فقیه. حالا این وضعیتی که این آقایان در خارج اینجور با هم مسابقه میدهند در دلبری از قدرت های خارجی، با توجه به این سیاست شما یا هویج، یه وضعیتی درست کرده که در این وضعیت اگر مردم ایران عمل بکنند، این غرب هیچ چاره ای ندارد جز تحریم. بگه برابو آفرین، غیر از این نمیتوانه بکنه. بردن، میتونن یک دولت مردم سالاری داشته باشن و دیگه تو این تنگنای چماق یا هویج هم نمانند. به جای هویج هم که خب یکی از قضاهات بد نیست، اما فراوان امکاناتش خودشون رو به کار بگیرن، یک زندگی انسانی درخور داشته باشن. حالا دیگه وقت انتخاب است. امیدواریم که ملت آزاد و رشید باشند و انتخاب بایسته را بکنند. و این هشدار
می‌رویم
به سراغ بحث.
آره، چیزی بود من بسن نکته در این رابطه چون مهمه است کنم. یکی اینکه این تغییر سیاست آمریکا از تهدید به جنگ به دیپلماسی، به هر حال همونجوری که فهمیدین یک فضای ایجاد کرده، فضا رو باز کرده، یک موقعیت بسیار مطلوب‌تر ایجاد کرده برای حرکت مردم در ایران، درسته؟
بله.
یکی دیگه هم این است که فکر میکنم باید در یک گفتگویی با شما نظر اقتصادی به این مسئله حتما بیشتر بپردازیم، که یک تجربه سیاست اقتصادی آقای رفسنجانی رو داریم، دو اینکه تا موقعی که یک تغییر ساختاری اساسی در اقتصاد ما رخ نده، ادامه سیاست های گذشته یا سیاست های آقای رفسنجانی همونجوری که در طول 20 و چند سال گذشته بوده و دنباله سیاست های اقتصادی رژیم گذشته، جز وابستگی بیشتر به نفت و فقر روزافزون، نتیجه به بار نخواهد آورد.
و فساد بزرگ.
و فساد بزرگ.
بله، این رانتخاری و بخورد و بود و این مافیاسازی تمام ساخت دوره آقای هاشمی رفسنجانیش دیگه.
بله، بله.
ساختون داره.
بله.
اون وقت قرب مدعی شد که ما باید به این هایی که میخوان سازندگی کنن کمک کنیم، پس امکان دادن اعتبارات بانکی بزرگ رو فراهم آورد برای اون رژیم. در همون وقت حکومت گورباچف نداد و اون حکومت ساقط شد، ولی به رژیم ایران و آقای هاشمی رفسنجانی داد. نتیجهش این وزنه سنگین ایران شد و گسترش فقر در ایران.
خیلی ممنون. حالا انشاءالله در یکی از گفتگوهای آینده راجع به مسئله اقتصادی رو حتما در باهاتون صحبت خواهیم کرد. پس اجازه بدین که اگر در این زمینه فرمایشتون تموم شد، برگردیم سر خواسته های بیان آزادی.
بله.
من فقط برای یادآوری شنوندگانمون عرض کنم که ما در دو سه گفتگوی پیشین در خدمت شما راجع به خواسته های بیان آزادی صحبت کردیم و شما تا گفتگوی پیشین 11 خواسته رو فرمودیم و راجبش صحبت کردیم به تفصیل. من فکر میکنم از اینجایی که تو آرشیو چیز هست دیگه لازم نباشه من دوباره وقت بگیرم و اینا رو تکرار کنم. و فکر میکنم که اگر خواهش کنم که از خواسته 12 شروع بفرماییم خیلی ممنون کنیم.
از کنم خواسته 12 برمیگردد به رابطه طرز فکر یا بیان اندیشه راهنما، اینکه همون یا بیان قدرت است یا بیان آزادی، و انسان. در این مسئله بسیار میشه صحبت کرد و در کار تحقیقی که نوشتم درابان خواسته ها تحت همین یک خواسته آوردم، اما در مشخص ترینشو در این گفتگو عرض میکنم که هر کسی میتونه این رو آسان به کار ببره. یک بیان، یک اندیشه راهنما، مثلا به ما فرض کنیم ما میاد میگه که اگر فلان گروه رو شما مردم همراهی بکنید و این به قدرت برسد، این کارها رو برای شما خواهد کرد، فهرست میکنه. یه مثلا فرض کنید که این لنینیسم و استالینیسم، اینا مدعی شدن که اگر اون رژیم مستقر بشود جامعه کمونیستی رو تشکیل خواهند داد در آینده.
بله.
این زمینه رو ایجاد میکنه و راه رو باز میکند و جامعه رو میراند به طرف اون در آرمان قدرت. انسان نقشش چه میشود؟ نقش انسان این میشود که تابع اون قدرت میشود در رسیدن به اون جهت. تمام بیانهای قدرت این مشترکشونه، میگویند توی انسان خود رو در اختیار این سازمان، این شخصیت، این رهبری قرار بده تا این شخصیت، این سازمان، این رهبری شما رو ببرد برساند به این هدف. تمام بیانهای قدرت این در این مشترک هست. هیچ بیان و قدرتی رو شما پیدا نمی کنید که بگه توی انسان اگر این روش رو خود به کار ببری به اینجا می رسی. نه، همه اینها بیانهای قدرت اینجوریست. حالا شما ممکنه بگید که در لیبرالیسم می گوید اصالت فرد است و آزادی ابتکار شخصی.
بله.
از در اونجا میگه که شخص اگر بخواد که به این بشود یا اون بشود، میتونه این روش یا اون روش رو به کار ببرد. اما نه، دقت که بکنید ببینید که در لیبرالیسم در واقع آزادی کارفرمایی است، نه آزادی انسان. مثلا لیبرالیسم به معنای مالکیت است. مالکیت چرا؟ به لحاظ این که بعض این است که اقتصاد رو کارفرمایی میچرخونه، رشد اقتصادی نیازمند به کارفرماست که کارفرما میاد عوامل تولید رو با هم تعریف میکنه، قبول خطر میکنه و اقتصاد رو رشد میده. تصور حتی در مورد شخص انسان هم اون عمل انسان مولد مثلا الگو انسان کارفرماست که قبول خطر میکنه، که عوامل با هم تعریف میکنه و میده به طرف یک هدفی. حالی که در بیان آزادی نه، یه واقعیتی استناد میکند و اون واقعیت این است که هیچ کس نمیتواند دیگری رو رهبری کند، هر کس خودش رو رهبری میکند. در بیان شمارش آزادی ها که الان کمی بعد از این بحث میرسیم خواهیم دید چرا اینجوره. به طور طبیعی اینجور است. قرآن ما میگوید به خطاب به پیامبر که اگر هم بخواهی نمیتوانی کسی را رهبری کنی. حالا دنیا رو به تماشا کنید که بعد از 14 قرن در قرن 21 یک آقای مدعی این پیروی از همون پیامبر است، میگوید من ولایت مطلقه دارم، اختیار همه چیز شما 70 میلیون جمعیت دست من است، من هم که شما رو رهبری میکنم، شما از خود هیچ اختیاری نباید داشته باشید.
بله.
نه، این بیان که میگوید من ولایت مطلقه دارم و رهبرم، اصلا عنوانش هم داده رهبر، من از بقیه باید مطیع امر ایشون باشم، این بیان بیان قدرت است. تا اینکه انسان رو میگوید تو نقش آلت است، رهبری در بیرون انسان قرار میگیره. بعض این است که در آقای خامنه ای این رهبری الان متمرکز است. که اگر مثلا این احزاب سیاسی رو بگیریم، اونها رهبری در اون نسبت به جامعه در اون احزاب و نسبت به خود سازمان در رهبری سازمان قرار میگیره. بقیه اعضای سازمان باید که اطاعت از اون رهبری بکنن. حالا اگر هم از بر اطاعت نباشه، اون وقت میگن بابا این که سازمان نیست، اینا یه چه هم شدن اونجا با هم خوشو بش میکنن، اسم خودشون گذاشتن سازمان. در سلسله مراتبی هست، نه معلومه چی دستور میده، نه معلومه چی دستور اجرا میکنه. به نظر از عجیب مینواد که سازمان در اصل اطاعت نباشد، چون بیان قدرت در کله هاست. راهنمای اندیشه انسان ها قدرت است، بیان قدرت است، و بنابر اون بیان انسان رهبری نمی کنه. قدرت است که رهبری می کنه، قدرت هم در سازمان است که شکل می گیرد. بنابراین یک عمل سیاسی محتاج سازماندهی است، و سازماندهی هم یعنی سلسله مراتب. پس این مطلب روشن شد. حالا به این اضافه کنیم در بیان آزادی مجاز و خیال و این چیزا تو قضیه نیست. مثلا اگر به شما بگن که فلان ماده رو، مثلا ماده غذایی رو چه خاصیتی دارد، همجور که در علم هست، این باید گفت مثلا این ویتامین ها رو داره، این مواد معدنی رو داره و در بدن این تأثیرات رو داره.
بله.
حالا این واقعی، این یک چیز به اصطلاح رابطه واقعی است بین انسانی که مصرف کننده ماده غذایی است و اون ماده غذایی بر اساس مشخصات او. اما حالا میشه آمد این رابطه رو کرد مجازی، مثلا تبلیغ میکنه آقا من یه قرصی ساختم تا اگر اینو بخوری 20 سال جوان میشی. خب خاصه این قرص چیه که من رو 20 سال جوان میکنه؟ شما میتوانید بگید در غرب این جایز نیست که کسانی تبلیغ بکنن، تبلیغاتی که اصلا بنا پای و بنایی ندارد. یه مقدارش جزئی ممکنه در فرانسه اینجوریه، میگم مثلا 100% خالص، آب انگور 100% خالص، حالا مثلا 30% یا لا آب انگور باشه، 70% آب انگور نیست، ولی قانون اجازه داده که این 70% دروغ بگوید. حالا بسته به این جامعه هست که چند درصد دروغ بگوید. ممکنه مثلا اجازه داده باشه 90% دروغ بگوید. مثلا باز کنه این گوشت یک حالت بشاشتی به آدم میده، یه مقدار انرژی به آدم میده، و او 90% هم که این 20 سال جوان میکنه مجاز است، دروغه.
که برای قابل اندازه گیری نیست دیگه.
نیست خب. حالا در سیال اینا تو در چیزهای روزمره زندگی انسان ها تبلیغات زمینه اصلی تبلیغات این گونه مجاز هاست.
بله.
در مواد غذایی، در عرض کنم به شما مسکن، نمیدونم در سیاحت و گذران، خصوصا اوقات فراغت که مثلا فلان جزیره از بهشت بر این است، اگر شما اونجا برید ایام مرخصی رو در اونجا بگذرانید و برگردید دیگه مثل که رفتید بهشت برگشتید. با این زمینه اصلی تبلیغات تجارتی مجازه. در سیاست هم میدونیم که این خود غربی ها این اصلا مجاز رو کردن زمینه اصلی، در تبلیغاتی آقای بوش با همین مجاز سازی شد دوباره رئیس جمهور. حالا با مجازی که ساخت این ترس از تروریسم بوده و اینکه من آنم که این تروریسم رو از بین میبرم، کاملا دیگه زندگی شما آرام میشه و راحت میشید و دیگه اصلا از خیال کسی خیال نه ترور بازی در خاک امریکا رو یا به نسبت به امریکایی در هر جای دنیا رو به کلم خطور نمیدهد. یه دنیا مجازی با یک تصورات غیر واقعی از یه مردمی رای گرفت و شد رئیس جمهور. پس اینا هم ما میدونیم. در کشور خودمون هم میدونیم که مثلا این آقایان در یه دفعه همین روحانیت مبارز تهران یک اعلامیه بیانیه صادر کرده بود و در اون این جمله بود: مردم دنیا در حسرت داشتن یک لحظه از زندگی آزاد در ایران هستند. چقدر آزادی در این است که تمام این دنیا در حسرت اینن که یک لحظه از این زندگی رو داشته باشن و ندارن. این خیلی دیگه در گشاده در مجاز سازی و مرغ پخته هم خندش میگید از این مجازی که این آقایان ساختن. یا آقای هاشمی رفسنجانی مدعی بود که دوران سازندگی که دوره ایشون بوده در تمامی تاریخ ایران بیمانند است. از این جهت بی خود نمیگه، از جهت این که واقعا در این مدت، در این فاصله، اینقدر درآمد نفت، اینقدر قرضه خارجی و این ویرانگری نظام یافته اقتصاد شاید همین بی‌نظیر باشه از نظر واقعی. اما از نظر مجازی میگفت.
بله، نظر ایشون این نبود البته.
بله. یا این که میگوین امنیتی که در ایران هست در هیچ کجای دنیا نیست. حالا اینکه اصلا اونجا در ایران صبح کسی از خونش بیرون میره مطمئن نیست که شب سالم برمیگرده خونش. و در حال خودش که هیچی مطمئن هم نیست که تا شب یه وقت با مثلا دارایی صبح گرفته میدونست چی داره چی نداره، شب که اگر برگشت خونه معلوم نیست که اصلا چیزی دارد یا ندارد. امنیتی نه. خب این وضعیتی که حالا به اصلا 8 مارس هم نزدیکه به روز زنان، این وضعیت که الان زنان و دختران در ایران دارن که هیچ منزلتی ندارن، هیچ امنیتی از هیچ نظر ندارن، ولی خب این مجاز رو میسازه و میگه. یا میگه نظام مقدس جمهوری اسلامی با ثبات‌ترین رژیم و مردم ایران از تمامی حقوق خود برخوردار است. خب اگر این باثبات‌ترین است، شما چرا آمدی به جدایی تضمین امنیت که امریکا حمله نکنه؟ شهر به شهر اروپایی رو میچرخی به اینا تضمین کنن که امریکا به ایران حمله نکنه.
من اصلا منظورتون این سفرهای آقای روحانی،
روحانی و غیر روحانی، تنها ایشون نیست، دیگران هم هستن.
بله
بله. هر حال در بیان قدرت هدف مجاز در دسترس هم نیست. حالا خود چجوری باید به اون رسید؟ مستقیم خود آدم عمل کند میرسه؟ نه، این مسئله مهم اینجاست، باید از طریق عمل کنه، تر راه داره. حالا اگر عرفان قدرت مدار باشه راهش خوبه، باید طریق او عمل کنه. اگر اسلام ولایت و متقه باشد راهش آقای رهبر است، از طریق او باید برید. عرض کنم به شما لیبرالیسم باشه از طریق کارفرمایی باید بری، که اونم وعده جامعه وفور داد دیگه. تنها مارکسیستان ها بودن که میگفتن جامعه وفور میتونن ایجاد کنن. لیبرال ها هم میگفتن. همون صدراعظم آلمان بود که یک کتاب هم نوشت تحت عنوان اینکه لیبرالیزم میتونه جهان رو برسونه به دوره رفاه، ببخشید به دوره وفور، که همه چیز در اختیار همه باشه. حالا به با اونجا که نرسیدیم هیچی، الان به وارونه هم رسیدیم. یعنی احساس کم بود خاص جامعه های فقیر تنها نیست، الان جامعه های غنی بیشتر احساس کمبود دارند. به لحاظ اینکه اون دینامیک مصرف، پویایی مصرف، نیاز رو همیشه بالاتر از عرضه و چیز فراورده های موجود میکنه. و امکانات مالی برای برآوردن رو هم همیشه کمتر از اون تقاضا میکنه. نتیجهش اینه که دائم اون سرمایه‌داری مطمئنه که بازارش داره. پس این مجازسازی الان بخش عمده زندگی انسان‌ها شده در همه جای دنیا. در استبدادها که وحشتناکه، هر کدوم از این استبدادها رو ببینید بعدهای سرخرمن میدن. خود ایرانی هم میگن بعدهای سرخرمن. بعدهای سرخرمن یعنی این یه تصورها دنیای تصوری برای شما ترسیم میکند که در فلان زمان به اون خواهی رسید. حالا به اون زمان هم میرسه میگه نرسید، هزار ست دلیل میاره که به فلان شده، کذا شده، اون عامل چی کرد و تقصیر کی شده. در مثل قضیه جنگ میشه، بعد از 8 سال به فلسطین که نرسیدن، بیت المقدس که نرسیدن، هیچی. بعد اون آقا رفت در منبر در اهواز گفت که گفتید که جنگ تا رفع فتنه در جهان رو نمیدنم راه قدس از کربلا میگذرد چطور شد؟ حالا جامعه زر سر کشیدید گفت برای اینکه ملت به دولت خیانت کرد. آخر سر هم تقصیر ملت شد که به دولت خیانت کرد که نرفتی که جنگ رو ادامه بده.
بله.
در یک نسل قربانی شده بود کافی نبود. بله. این به این ترتیب اون دنیای مجازی در لحظه هم که به اونجا نمیرسی بدهکار شما میشوی که به این دلیل و اون دلیل بد عمل کردی، یعنی بد اطاعت کردی نه بد عمل کردی. خب حالی که در بیان آزادی هدف خالی از مجازه، بیاد میاد توش نیست، خود انسان هم با روش تجربی میتونه به اون هدف برسد. پس این خاصیه دوازده هم شد، دوتا چیده آسان. یکی این که در بیان آزادی رهبری با خود انسان است، اختیار دست خودش است، دست غیر خودش نیست. حالا اگر شما به خط آزادی و استقلال در ایران نگاه کنید، الان که ما از یه جهتی هم نزدیکیم به دالروز درگذشت رهبر نهضت ملی ایران، مصدق نگاه بکنیم به این آدم هایی که در رهبری این خط آزادی و استقلال قرار گرفتن، میبینیم که اونها تمام توجهشون به این است که این ملت اون طرز فکر استبدادی که ناشی میشود از زندگی طولانی در تاریخ ایران در استبدادها از دست بدهند، خود اختیار خودشون رو پیدا کنند و شخصیت انسانی پیدا کنن در اداره خیش و اداره جامعه خودشون. خط استبداد وابستگی که ما میگه بهش میگیم خط سجیا، که از کودتای رضاخانی به این طرف و حالا وارث ایشون شده آقای خامنه‌ای، این خط نه میگوید انسان قادر به رهبری خود نیست، انسان رهبر میخواد. این دو تا خط میبینید تو تاریخ ایران، میشود دقیق بیتا امروز از گذشته های خیلی دور. این دو تا خط، خط آزادی، خط استبداد، دو تا رهبری به جامعه پیشنهاد میکنن. این میگوید که انسان توی ایرانی، توی انسان ایرانی نه حق داری، اصلا استعداد رهبری یکی از استعدادهای انسانی است و قابل تعطیل هم نیست و تا خود شما خود رو تابع دیگری نکنی هیچ قدرتی نمیتواند شما رو به تابعیت دیگری در بیاورد. شما ایرانی مسئولی، نه یا بگو که من از خود اختیاری ندارم، این آقایان اختیار دست من گرفتن، ندونم، شما دادید دست او اختیارتو. ممکن نیست اگر شما این استعداد رهبری خود رو به کار بیاندازید، ممکن نیست دیگری بتوانه اختیار شما رو در دست بگیره. از این جهت گفت به پیامبر که اگر هم بخواهی نمیتوانی، برای اینکه شدنی نیست، درونی، برای شدنی نیست، برای اینکه درونی انسان است. اینکه شما چی میخواهی بکنی این در درون شما میگذره، از بیرون کسی نمیتوانه بفهمه شما تصمیم گرفتی این کارو بکنی یا اون کارو بکنی. پس این شمایی که میری خودت در اختیار دیگری میگذاری. اگر نگذاری خب کسی نمیتوانه شما رو، خدای نکرده الان شما رو در دست بگیرد و به هر طرف که میخواهد ببرد. حالا تصورم نکنی که این دیگریست که اگر اختیار دادی به دیگری، اون دیگریست که شما رو رهبری میکنن، اینم محاله. برای اینکه اون دیگری اگر بخواهد که به شما امر و نهی بکند و شما اطاعت بکنی، باید بین شما یکی از چند رابطه برقرار بشه، در واقع یکی از دو رابطه. یا اینکه شما بپذیری که از خود هیچ اختیاری نداری و تمام اختیارت رو تبدیل کنی به او که شما رو رهبری میکند و چون شما اختیار استعداد رهبری داری، باید به زور این تابعیت رو به خود تحمیل کنی و در واقع از زوره که شما اطاعت میکنی، به طوری که چرا که به طور طبیعی ممکن نیست که شما اختیارت بتونی بدی به دست دیگری، برای اینکه شما زندگی داری، این زندگی شما بیداری داره، خواب دارد، عرض کنم که نیازهای غذایی داره، نیاز مسکن داره، معاشرت داره، زناشویی داره، پدر فرزندی داره، رابطه های نسبی و سببی داره، رابطه اجتماعی داره، همه اینها رو خود آدمی میباید تصدی کنه. پس این ممکن نیست که دیگری بتوانه بیا همه این کارها رو به جای شما انجام بده.
نه.
و حالا که شما همه این کارها رو باید بکنی، چجوری میتوانی رهبری تعطیل کنی و اختیار بدی به دیگری؟ بعد از اینکه به زور خود رو ممنوع بکنی از اینکه تصمیم میگیری در باب زندگی خود، راحل دیگری ندارد.
همیشه یعنی زور بیرونی رو درونی میکنیم و خودمون میگیم.
یعنی در واقع میای در دو ذهن خود مینشینی و دلیل میتراشی که لازم است، واجب است که اگر این شما از این نظر من میگی که اگر من از این آغاز چی حالا این دنیام هر چی بشه شده، ولی اون دنیا میروم بهشت. مثل بسیاری از اینایی که رفتن تو جنگ بدون اینکه بفهمن چرا رفتن در جنگ، بعد کشته شدن، حالا بهش میگه آقا خب چرا رفتی جنگ؟ میگه که من به من مربوط نبود که بگم چرا. اون مجتهدی که من از او پیروی میکنم به من گفت برو جنگ، من رفتم جنگ، میدونم که میرم بهش. این در خیال میکنه که از اون مجتهد پیروی کرده. خیر، این تمام اون به اصطلاح استعدادهای چندگانه‌ای که انسان دارد، یکی از اونها استعداد رهبری، اونها را همه را به زور که درونی خود کرده مجبور کرده در جهت تابعیت عمل کنند. نتیجه این شده که یه 8 سال جنگیده، اون آقا هم جان زهر سر کشیده و اون یه نسل ایرانی هم از بین رفته. به قول خود این آقایان 1000 میلیارد هم ضرر وارد شده، دستش هم به جایی بند نیست و حالا هم هیچ کس هم نیست که بگه که چرا این جنگ شد، چرا 8 سال طول کشید، هدف چی بود. هیچ عدد اون آقا هم در همون وقت هم که جام زهره سر می کشید در اون بیانیه کذایی گفت این سوال جواب هم نکنید.
بله
خب این ترتیب اگر کسی گفت که من آقا ما چاره ای نداریم آخه چی کنیم، یا میان میگن که آقا یکی نیست بیفته جلو ما بیفتیم دنبالش. آقا من شما گوسفندی که یکی بیفته جلو شما بیفته، این که میگویی یعنی قدرت، این بیان قدرت تو کلته. شما در واقع میگی قدرتی نیست، این قدرت نداشه، یک شکل دیگه باشه که شما او رو خوش بیاد که اون شکل دیگر قدرت این آقا رو براند، او شما از او خوشت بیاد بیفتی دنبال او. معناش اینه دیگه، شما که گوسفند نیستی که، دیگری هم گله چران نیست که، گله چران هم تازه جلو گوسفند نمیفته پشت سر میفته، جلو بیفته بره که از پشت گرگا میخورن گله رو، اصلا نمیفهمه که کی خورد کی برد. این ترتیب اگر کسی گفت که کسی نیست که ما بیفتیم دنبالش، من به او میگویم آقا شما زورپرست هستی. اون کسی هم که بخواد جلو زورپرست بیفته باید مثل شما زورپرست باشه، بلا نمیفته جلو شما. شما لطف فرموده کنار ما رفیق ما باشید، ما نمیخواییم زلال، نه ما میخواییم جلو شما بیفتیم که شما پشت بیفتید، نه میخواییم که شما جلو بیفتید ما پشت شما، در کنار هم آزاد با هم بریم به طرف هدف. هدف هم باید مشخص باشه، خالی از مجاز. پس وعده هایی که به شما میدهن اگر مجاز توشه خب بدونین دروغه دیگه. مثلا به شما وعده بگه آقا شما دیگه به چی لازمه که حرکت کنی، حالا که این بوش تصمیم گرفته این رژیم رو ببره، بی خود دادقال هم نکنیم و زندگیمونو بکنیم و اونم با موقعش که شد خودشون میدونن تا نقشه 100 سال بعدم کشیدن، به موقعش میان اینا رو برمیدارن میرن و حالا هم که میگن میخوان دموکراسی برقرار کنن و خب درست میشه دیگه. و این خیال پلو هست شما میفرد مجازه، اختیارم به کلی از خود سلب میکنی، میدی به آقای بوش، یعنی در واقع میدی به قدرت. کدوم قدرت میاد که برای شما زندگی بهتر درست کنه؟ چون قدرت کارش اینه که تخریب بکنه تا خودش بزاده. قدرت زاده تخریب است، تا ویرانی نباشه قدرتی وجود نداره. دو تا رفیق با هم چه قدرتی بینشون هست؟ اگر یه ملتی در صلح و صفا در درون داشته باشه چه احتیاج داره به آقا بالا سر؟ هیچی. اگر اینهایی که در سرزمین ایران زندگی میکنن برای اینکه شب و روز برون دنبال این پیدا کنن یه چیزی که تضادی رو توجیه بکنه، برون همبستگی و توحید ملی رو، همون خواسته های ایرانیت رو بهش عمل بکنن، چه احتیاجی چه زمینه ای وجود میاد برای دیکتاتور بس مستبد؟ برای کسی کلش پر از زور باشه و پر از قدرت باشه این چیزا به ذهنش نمیاد. او برای اینکه قدرت رو توجیه بکنه نیاز به تضاد داره، باید بتراشه. میشه نمیتراشه، حالا هر روز یه چیزی میتراشه. یه روز طبقه مد میشه طبقه میتراشه، یه روز قوم و قوم گرایی مد میشه قوم و قوم گرایی میتراشه، یه روز مسئله نمیدونم زن و مرد تر میشه زنگرایی یا مردگرایی مجوز و بهانه میشه، یه روز دین مطرح میشه دین وسیله توجیه میشه، بسته به اینکه که مناسب باشه به اصطلاح متاع بازار داشته باشه. خب این خاصه دوازدهم که خیلی روشن و واضح این شد. اگر بیان آزادی بود علامتش این است که اختیار دست خود آدمی است و رهبریش هم نیاز به بکار بردن زور ندارد، میتونه زندگیش بدون زور بدون احتیاج به قدرت سازمان بدهند. مثل درس خوندن. اگه بخوای زورم تو کار بیاری درست یاد نمیگیری. بسیاری هستن که در موقعش درس رو نمیخونه، بعد شب امتحان میره قهوه میخوره یکی نه ده تا، خیال میکنه که اون شب تا صبح اگر بنشینه به خودش عذاب بدهد، یه چیزی هم میخونه که هیچ نمیدونه چی خون، میگه خب این چون من این کار کردم پیش خودش مشروع میکنه که باید یه نمره بیارم. حالا اگرم نیامد میگه خب من شب تا صبحم که نشستم بازم این نشد، نه جونم تو ننشستی شب تا صبح زور از زور اطاعت کردی، درس نخوندی. درس خوندن یعنی زور نه، به موقع بنشینی کتاب باز کنی، خیالات دیگرم راه ندی، گفتیم اون خیال مجاز، مجاز تو ذهن نیاری، با واقعیت که علم است تنها بشوی بیاموزی. این راه درس خوندن اختیارم دست خود آدمی است، مجازم تو قضیه نیست، هدفم معلومه. شما بخوای به هر جایی از علم برسی با خود علم باید راه بیفتید برسی به اونجا. هیچ چیز مبهمی توش هم نیست، همه اون خواسته های هم که گفتیم دوازده هم توشه. اگر بیان قدرت تو کله شما باشد درست عکس اینه، به جای شما قدرت رهبری میکنه. اگر این رو آورده باشید در درون خود، وای به حال دیگه بیچاره بیچاره. اول کاری که باید میکنید باید این عقل رو از این سیطره و زور و قدرت رها کنید، چون اگر این کار بکنی این مستبد ها مثل برف آب میشوند. از این دیگه احتیاج به هیچ نه ترس از امریکا دارید، نه در ترس از اروپا دارید، نه هر چیز جای دیگه، نه احتیاج به اون خشونت است و جنگ داخلی و غیر داخلی هیچ کدوم. این ترس هم از انقلاب فلان همه هم میره باد هوا میشه، از انقلاب در خود شما انجام میگیره با رها شدن از زور و زورمداری. حالا با این خواسته هایی که عرض شد برسیم به این که خب این به اصطلاح اینا که عرض میکنم آزادی هایی که در انسان هست، اینا رو به تدریج با تمرین در خود یافتم و فهرست کردم که الان با شنوندگان گرامی هموطن خود در میان میگذاریم. از این نه دست آزادی رو فهرست کردم که یکیش در بخش عمدهش در بیرون انسانه، به اصطلاح فضای آزاده انسان رو تشکیل میدهد. در غرب به اون میگوین آزادی منفی. مثلا انگلیس ها به این آزادی زیادی بها میدن در مثلا فلسفه سیاسی انگلیسی، و عمدن آزادی از دولت رو آزادی منفی میگوین، یعنی دخالت دولت در امور زندگی انسان ها هر چه کمتر، فضای آزادی اون مردم بیشتر. جامعه مدنی هم که میگویند در همین رابطه دولت و جامعه معنا پیدا میکنه. معناش در واقع جامعه خودگردانی است که نیازش به دولت در حد اقله. هر اندازه نیاز کمتر بشه اون جامعه مدنی تر است، به این معنا که آزادتر است در اداره خیش. عرض کنم به شما اون هشتای دیگه اختیارش کاملا به دست هر کدوم از ما هست، هر انسان هست. از بیرون نمیشه کسی به آدمی بدهد، نمیشه باید کسی از آدمی بگیرد. خود انسان میتونه غافل بشه، اگر شد مستبدا برش حکومت میکنه. اولیش آزادی اصل، انتخاب اصل راهنماست. مهمترین مسئله در زندگی هر انسانی اصل راهنماست. هموطنان عزیز من به این اصل راهنما اصلا ارتباط هم ندارن که چنین چیزی گویا هست، با اینکه به طور عادی عادت کردن یعنی بنابر اعتیاد یه اصل راهنمای در کله داره هر کسی، در واقع یه متر عمومی دارد که با او اندازه میگیری گیری میکنه. مثلا اگر این امریکا رو قدرت فعال مایشا بدونه، هر امری در دنیا اتفاق میفته این میبره روی اون محوری که امریکا کرده، میگد امریکا این کار رو میکند یا امریکا این کار رو نمیکند، یا چون امریکا این کار رو خواسته انجام میشود یا چون نخواسته انجام نمیشود. یا فلان کار رو چون انجام شده، مثلا ملی کردن نفت. خب این زرترست ها مدعی بودن مدت ها که این آقا اصلا خواست خود انگلیس ها بوده، اونایی که فرمانگری هایی که این انگلیس خدای روی زمین کرده بودن. این انگلیس محوره، محور کرده انگلیس فعال مایش ها، پس هر امری در دنیا انجام بگیره این خواست انگلیس ها توشه. حالا اگر مصدق نفت ملی کرده این زده تو دهن انگلیس، آقا مگه هم چیزی شدنی است؟ این که از محالات این نقشه خودشون بوده.
بله.
این پس در کله همچه آدمی در ندیت تج محوری اصل راهنماست. یعنی چه به سرمستان یا تج محوری؟ یعنی یه محور میکنه فعال، دو تا محور قاعد میشه. یکی رو میکنه فعال مثلا در مورد مثالی که زدیم انگلیس، محور دیگر رو میکنه تابع، همون صحبت بیان قدرت که عرض کردم.
بله.
این اختیارش دست خود آدمی، از بیرون نمیشه باید به من گفت که شما موازنه عدمی رو اصل راهنما کن، که معناش این است که هیچ محوری قائل نشو، فضای اندیشه رو کاملا باز بگذار، همه حدها رو بردار، به هر واقعیتی که خواستی بشناسی دلیلش در خود او بجوی، یا اینکه برو سنویت رو محور کن. حالا سنویت هم تو این دنیا دو جوره، دو جور بیشتر نیست، یه جورش همون تک محوری است که متاسفانه در جامعه های ما رواج دارد. از بچگی این رو بچه رو جورو برمیارن که این با اون خو میکنه، متوجه هم نیست که این رو دست راه نما کرده، برای که بهش عادت میکنه. زنان در خونه پدر محور فعال مایشاه یا مادر، حالا فرق بسته به محیط، ولی بیشتر در جامعه های ما پدر. بچه اینجوری باید میاد که اون محور فعال مایشاه، این بچه هم باید مطیع او باشه، تابع او باشه، با همین تربیت وارد جامعه میشه، با همین جور هم زندگی میکنه تو جامعه. بسیار این براش عجیب نیست که آقای خامنه‌ای مطلقه دعای ولایت مطلقه بکنه، ده تا مطلقه دیگه هم داشته باشیم، هر از چندی هم یه عده‌ای تعیین تکلیف برای مردم بکنن، در مقام ولایت مطلقه بنشینن، امر و نهی به مردم بکنن. نیاز میکنه اینا چیزهای طبیعیه؟ نه طبیعی نیست، اینا ناشی میشود از اعتیاد، بدتر از اعتیاد به تریاک و این چیزاست، مواد مخدر و اینا، برای که مخدرتر از این اصل راهنمای سه متناسب با قدرت است که سمریت تک محوری هیچی نیست. ویرانگری های عظیم که تاریخ به خودش دیده مال اعتیاد به این اصل راهنمای سمریت تک محوری است. همین ولایت مطلقه یعنی این، یعنی این جامعه که این رو میپذیره اصل راهنمای اعضای اون جامعه سمریت تک محوری است. مثلا اینکه یک نفر میکنه محور مطلق، داره اختیارات مطلق، خودش هم میکنه تابع او. حالا حرف این است که اختیار این هست دست خود هر کس، دست خودشه، از بیرون به این نمیشود تحمیل کرد، چون بیرون نمیدونه که من در درونم متر عمومی چیه، اندازه وسیله اندازه گیریم کدام است، خودم میدونم. پس هر انسانی باید خود بنشینه ببینه که این راهنمایی که بهش عادت کرده درست غلطه، تغییر بده و متناسب با آزادی یک اصل راهنمایی رو برگزینه که اون همون موازنه عدمی است، یعنی برداشتن اون به اصطلاح متری که همه این حدها رو چی میکنه در میداره، ذهن و فضای عقل رو کاملا باز میکنه. پس این یکی. دو، آزادی برقرار کردن رابطه.
بله.
هر انسانی با دیگری آزادانه میتونه رابطه برقرار کنه. یه مقدار شما میگید که خب این بیرونه، در اینکه دیگری در بیرونه، درسته. اما اینکه من تصمیم میگیرم که با دیگری رفیق بشم یا دشمن بشم، این در درون من است. از بیرون نمیشود به من گفت که شما با آقای عبداللهی رفیق بشو یا نشو.
درسته.
هر کس این اختیار درونی اوست. پس این شما مردم ایران بهانه درست نکنید که استبداد آقا نمیگذارد که ما یکیمون بشه دوتا با هم جمع بشیم. نه، خودتون نمیخواهید با هم جمع بشید. بهانه ای درست کردید که این استبداد است. اگه بخواید با هم جمع بشید راه دارد، اونم راهش همون بیان آزادی است. در البته در بیان قدرت نمیشود با هم جمع شد، برای اینکه قدرت زاده تضاد است. الان توضیح دادم. نمیشود هم دنبال قدرت بود هم با دیگری رفیق شد. مثل رفاقت هایی میشود که تو ایران مرسومه، با هم رفیق هم بعد پشت سر هم اول آخر هم هم میگن. یه دفعه من در یک کنگره از این کنگره های دانشجویی شرکت کردم، تازه هم از ایران آمده بودم، دیدم اینا هی میگن رفیق و دوست عزیز و بعد اول آخر همه میگن، اول آخر سیاسی البته. بعد گفتم آقا این چجور رفاقت دوستی است که شما با هم دارید که همه چیز اول آخر همه میگید، اگه دشمن بودید چه میکردید؟ این کلمه ها رو ضایع نکنید دیگه. ای دوستی روشش این نیست که شما دارید. اگر نه دوست نیستی خود نگو دوست عزیز، بگو دشمنه فلان و فلان و فلان. اصیب از ابتدا معلوم باشه که اینجا کنگره نیست که عده گویا هم هدف و هم مرام جمع شدن برای اینکه به یه هدفی برسن. عده دشمن جمع شدن اینجا با هم تصویر حساب کنن. این دوتا آزادی در اختیارش دست خود آدمی. سومی هم بسیار مهمه به لحاظ اینکه در واقع یک جامعه با این سومیش که موقع میفهمه که در کجای کاره و در چه موقعیتی در جهان است. اون آزادی انتخاب اندیشه و اطلاع است. از بیرون نمیشود گفت شما از چیزی مطلع بشو، برای که کسی نمیتوانه بفهمه که من دنبال چه اطلاعی هستم. من خودم برم جار بزنم یا من دنبال چه اندیشه هستم، مگر باز خودم برم جار بزنم همه را آگاه کنم. بلا این در اختیار هر آدمی است. به طور طبیعی تمام اون چه که لازمه یا آزاد زندگی کردن است در آدمی هست، مگر اینکه خود آدمی غافل بشه از این چیزهایی که دارد و فوق العاده گرانبها. پس این که شما ایرانی ها میگویید که سانسور، بله هست، نمیگم نیست، یادم هست. بلان خودم تو ایران شما الان ببینید آثار مارکس ترجمه شده، آثار لنین ترجمه هست، آثار استالین هست، حتی یک کتابی در رد ولایت فقیه، البته بررسی مال پاپ و ایناست که ولایت مطلقه داشتن و از یونان قدیم چی آمد و پنبه ولایت فقیه زده شاد شده. اما بریشت سانسوره کامل. با این حال اون رژیمی که سانسور میکنه مقصر است. اما این که جامعه 70 میلیونی بگوید که من نمیدونستم چون رژیم سانسور کرده بود، نه، شما مقصرید. برای اینکه اختیار علم راه دادن به خود اندیشه و اطلاع دست شماست، اقلا که بخواه. الان یک رادیویی با این زحمت راه افتاده، شما اگر بخواهید نگه داری که این تعطیل نشود، چه قدرتی میتونه مانع بشود؟ بعد نگو اگر شما بخواهی حرف حساب بشنوی کی هست اون پلیس مخفی سری که آمده تو اتاق شما مانع از این کار که شما بشنوید حرف حساب رو یا اطلاع صحیح رو. یک جامعه که بخواد زنده باشه و روش بکنه و تو این دنیا کلاش ورز ندارن، خب باید بره دنبال اطلاع درست، باید بره دنبال اندیشه درست، باید جریان آزاد اندیشه و اطلاع رو را بندازه. باید نخواستی بری دیگه باید تحت تاثیر اون سانسورچی نگذار همه رو، چون اون میداند که تو شما دنبال بهانه ای بگی بابا نمیگذارم که ما از امور مطلع بشیم. پس اون یک سانسور کفایت میکنه که بهانه شما داشته باشه بگی که ما تو مطلع نشدیم بابا، از کجا میدونستیم در سه شب اینا 4,000 نفر آدم کشتن. نخواستی بدانی. در مورد همین دوران هیتلری رو کرد چقدر مطالعه منتشر شد که تحقیقات انجام گرفت در محیط جامعه های آلمان و ایتالیا برای اینکه روشن کنن ببینن که این مردم نبودن که نخواستن مطلع بشن یا میخواستن و نتوانستن مطلع بشن. این نچه رسید که نه نمیخواستن که مطلع بشن، طرفشون نمیکرده. حالا مردم ایران شما این بلاها که سرتون میاد همش زیر سر این که نمیگذارن شما مطلع بشوید نیست، 10% حد اکثر اونم افاق میکنم، 90% زیر سر خودتونه، تقصیر خودتونه، نمیخواهید مطلع بشوید. حرف حساب بسیاری خوششون نمیاد از این دروغ جفنگ و این دوش و ناسزا، این همه رادیو تلویزیون را افتاده ببین چه خبره، اینا چیه چجوری میچرخن اینا. اون به جایی بعد نمیخوره، خب چند فوش میده، وقتی هم شما میگذرانید به جایی هم بعد نمیخوره، مسئولیتی هم در شما بعد نمیانگیزه و خیالتون هم راحته که حرفای ما اپوزیسیون هم شنیدید. نه آقا اینجور نیست. اگر حرفی احساس مسئولیت رو در شما بر نینگیخت اون حرف نیست، سم است. خود رو مسموم نکن. پس این هم آزادی اطلاع و دانش و اندیشه. 4 آزادی علم آموختن. این هم از بیرون حالا ما میریم مدرسه اینها، اما اختیار این که من چه چیز بیاموزم دست خودم. و شما 14 قرن میگید اسلام دارید، هنوز این یاد نگرفتید بعد از 14 قرن محتاجید به این که روزه چجوری بگیرن و نماز چجوری بخوانن، هم محتاج رساله عملی هستید. اینجور داره کارتون. نتیجهش میشود این که این دین بیچاره رو هر کس هر روز هر بلایی خواست سرش میاره، شما رو به نام این دین این بر میکشه و اون بر میکشه.
بله
این که هر انسانی میباید این استعداد آدمی 6 دسته استعداد داره: استعداد رهبری، استعداد علم، استعداد هنر، علم و هنر، استعداد خلق ایجاد کردن، استعداد اونس دوستی کردن و اینا، استعداد دشمنی آدمی ندارد جز استعدادهای ما نیست، از خود که بیگانه میشه آدمی زور پرست که میشود، اون استعداد اونس هم جهت عملش تغییر میده، تبدیل میشه به استعداد دشمنی کردن و ویران کردن. و استعداد اقتصاد که تمشیت یا سازمان دادن به زندگی مادی هست، اما قبل از او در واقع کار این استعداد این است که این استعدادهای این 6 دسته استعداد تنظیم میکنه فعالیت های هماهنگشون. خب این استعداد علمی که انسان دارد، آموزش که دارد، این هر کسی در خود داره، خودش هم میدونه چی یاد بگیره چی یاد نگیره، دست خودش، اختیار دست خودش. حالا اگر نخواست از این اختیار استفاده کند، روش نکرد، بگه انگلیسان اگذاشتن ما روش کنیم نمیدونم تقصیر دین بود که ما روش نکردیم، آقا تقصیر این آخونده هست نکذاشتن این ملت روش کنن. نجونم تقصیر مقصر بتراش، تقصیر هر کسیست که این استعداد خودشو معطل گذاشته.
بله
این هم استعداد چهارم. اما اون که گوهر انسان است به انسان خلیفت اللهی میبخشد. نگفت خدا هم انسان رو خلیفه خود در روی زمین قرار دادن؟
بله.
اون آزادی خلقه. اصلا اون آزادی که در واقع چون بسیار این چیزا اسمش ما آزادی به از باب مسامحه میگوییم، به اختیار و تواناییست. اونی که آزادیست و در لحظه خاصی آدمی حسش میکنه خود رو در او میابه، اون آزادی خلق است، آزادی ایجاد است. و اصلا یک جامعه چقدر روش میکنه بستگی مستقیم داره به این آزادی، چقدر در اون جامعه ابتکار هست، چقدر خلق و ایجاد هست. مثلا خلق یک فنی، خلق یک هنری، کشف یک علمی، بله؟
بله.
ایجاد یک اندیشه‌ای، یک راه و روشی، چقدر در یه جامعه این آزادی وجود داره اون جامعه همونقدر روش میکنه. این ملاک اصلی روش این آزادی است. اون آزادی هم که ازش حرف هسته اصالت همین آزادی است. و استعداد خلق هم در کنار استعداد عرض کنم به شما رهبری دو استعداد در استعدادهای دیگر هست. مثلا اگر شما استعداد علمی خود رو بخواهید بکار بیندازید، علم این نیست که شما بروید چیزایی، حالا من هر یه مطالبی رو گفتم، شما فرض کنید اینا رو یاد گرفتید، این یه معلومه.
بله.
شما به دست آوردید، علمی به دست آوردید. علم وقتی چیز جدیدی رو پیدا کنید، یه بهش میگن علم، با معلوم فرق میکنن. ما الان داریم اون چی که من پیدا کردم علم است برای من. وقتی دارم به شما انتقال میدهم، معلوم است که به شما انتقال میدهم، این وجود داره برای اینکه. اما اگر شما رفتی چیز جدیدی رو پیدا کردی، مثلا سرم فرق کنیم توی این چیزای جدید، فنون جدید، کامپیوتر مثلا.
بله.
و همین الان وسیله که ما داریم با تلفن حرف میزنیم، با این خبره که از مصنوعی پخش میشه تو دنیا، این در زمان کشف، نه بعدش، الان معلومه در زمان کشف علم
بوده.
بله. حالا این علم چون کشف است، محتاج اون استعداد خلق است، ابداع و ابتکار و خلق، و محتاج رهبری است. این آدمی در خود بپرورد این دو استعداد رو، تا استعداد علمی شو بتونه به کار بیاندازه، داره کشفای علمی بکنه، کار کشف فن بکنه، هنر ابداع کنه، زندگی رو بارور بکنه. این شد استعداد به اصطلاح آزادی به معنای اصیل کلمه، استعداد آزادی خلق. اون لحظه ای که انسان خلق می کند، یک مثلا یه فکری رو می کنه، فرق اندیشیدن با خیال هم همینه. وقتی شما می اندیشید، یعنی یک اندیشه رو خلق می کنید، آدمی از یاد می برد که یک موجودی در یک اتاقی مثلا نشسته داره فکر می کنه، چنان که مثلی با هستی یکی شده، این همانی پیدا کرده. این همانی با هستی آزادی است. و ملتی که میزان خلق و ابداع و ابتکار در اونجا زیاده است، این ملت این همانی دارد با هستی. این زیباست زندگی. عرض کنم که آزادی ششم.
بله.
برای اینکه وقت ما هم داره
بله.
سریع میگذرد، ما ناچاریم اینا رو حالا در آینده لازم شد داد میشه به اینا برگشت، برای اینکه عنوان ورزش و تمرین، هر انسانی باید این آزادی ها در خود تمرین کنه. اگر محتاج به اشکالیش پیدا کرد میتوانه موضوع سوال جواب بشود. آزادی و گزینش هدف و آرمان، اینا هر انسانی خودش که هدف خودش معین میکنه یا یه آرمانی برای خودش معین میکنه. حالا اگر اینکه شما مردم ایران یک هدف هایی رو خود برای خود انتخاب نکردید، مطمئن باشید که به جای شما یک آزادی دیگری برای شما هدف معین نخواهد کرد، بلکه یک قدرت ویرانگری هدفی در ویرانگری به شما تحمیل خواهد کرد. پس گمان نکنید که آقا ما که اختیاری نداریم که ما کشور افتاده دست یک عده آخوند و هر بلایی میخوان سر ما میاد. نه، اینجور نیست. تشخیص هدف هر با هر کس خود با خود اوست. چون درونی هم هست، از بیرون معلوم نیست که شما چی آرمانی برگزیدید، چه هدفی برگزیدید، پس از بیرون هم نمیشه به شما تحمیل کرد.
بله دقیقاً.
پس اگر شما مردمی باشید که آزادی رو در درون هدف بکنید، استقلال رو هدف بکنید، رشد رو هدف بکنید، یه وقت میبینید همین روز که شما اینا رو در فرسند شما ایرانی ها اینها رو هدف کردید، امروز بکنید، اگه 24 ساعت بعد این آقایان موندن باز بر شما زور گفتن، اون وقت بیاد بگی آقا ما کردیم و نشد. اما شاید که جدی بکنی ها، این آزادی رو شما دارید، خوکتش رو نمیدونی، استفاده نمی کنی ازش. نتیجه اینه که به جای شما قدرت ویرانگر تشخیص میدهد که نفت شما رو باید به ثمن بخش بدهد به غرب، بازی هر روز یه بحران برای شما درست کنه. حالا بحران اتم، بعدا هم یه بحران دیگه، پس دو روز قبل هم که بحران دیگری، به زندگی شما رو به سرا ببنده به شاخ آهو.
عرض
کنم به شما این هم آزادی هفتم.
بله.
آزادی هشتم هم که آزادی این ششم بود. آزادی هفتم هم آزادی رهبری هر انسانه، در استعداداش که توضیح دادم. عرض کنم به شما آزادی هشتم آزادی این رهبری عمومی استعدادهایی که هر انسانی دارد. به این ترتیب ما الان در دوره تخصصیم، تو قرب این تخصص مد روزه، هنوز از اعتبار نیفتاده. به چه معنا؟ به معنا که میگه که توی آدمی برای که بتونی فلان کار پیدا کنی، از این استعدادهایی که داری یکیشو بتونی به کار بندازی. مثلا طرف استعداد علمیشو به کار میندازه، بقیه رو میخوابونه، میره میشه متخصص. مثلا فرض کنید که پزشکی، متخصص
کامپیوتر،
هواپیما سازی، یکی از این تخصص ها. یا مثلا میره استعداد هنریشو به کار میاندازه، میشه هنرپیشه. دیگه بقیه دنیا رو آب ببره، این خانم یا آقای هنرپیشه رو خواب برده. بعضی هاشون یه مسئولیت شناسی هایی دارن، در مواقعش میان و به مسئولیت هاشون رو عمل میکنن. اما عموما اینجوریه. بذار الان یه پزشک اروپایی بپرسی آقا شما اوضاع کشور چجوریه؟ میگه من نمیدونم، من کارم پزشکیه. وقت انتخابات میرم یه رأی میدم، اونا هم که مسئولن انتخاب میشه، میرن کارشون رو میکنن. حالا که این دیگه ظاهرش این است که جامعه چنان سازمان پیدا کرده که شما باید اگر بخوای زندگی کنی، کار داشته باشی، باید تخصص پیدا کنی. اونم تخصص هم معنا شده این که شما یکی از استعدادات رو بهش بچست، بقیه هم بکن، بلکه بقیه ول نمیشون. خیال نکنی که شما میگفتی من استعداد هنریمو به کار انداختم، اون بقیه استعدادها میگه خب برو تو بشه هنرمند. نه، اونها در اگر در جهت هماهنگ فعال نشدن، عمل نکردن، در رشد، در تخریب عمل خواهند کرد. پس این اگر میبینید که بسیاری از اینایی که میرن توی رشته های تخصص یا بعد یه آلودگی های شخصی پیدا میکنن، مثلا معتاد میشوند، اینها ناشی می شود از این که توجهی به اون استعدادهای دیگه شون نکردن. این استعدادها با هم هم با هم باید عمل کنن. این آزادیش هم دست خود آدمیست. یعنی من و شما هستیم که میتونیم، هر کس خود میتونه بگه که این استعداداش چگونه برای چه هدفی فعال بکنه. هماهنگ فعال کنه یا غیر هماهنگ فعال کنه. همه اختیارش دست خود آدمیست. پس اینی که هی بیا میگه آقا نگذاشتن ما جامعه روش کنیم، کدوم انسان ایرانی بوده که این استعدادهای خود رو هماهنگ برای در رشد عمومی، علمی، هنری، نمیدونم اجتماعی، سیاسی به کار انداخته نگذاشتن؟ نه، این به خود ما مربوط می شود. این 8 آزادی در خود آدمی است. از بیرون نمیشه داد، نمیشه گرفت، نمیشه حتی مطلع شد. هر کس خود می داند. اینی که میگوید که هر انسانی عارف به خویش است از این باب است. هر انسانی میدونه که این آزادی ها رو به کار گرفته یا نگرفته. اگر نگرفته جاش داده به زور، تابع زور شده. حالا هر کسی بذاره جلوش این 8 چیز رو بپرسه از خودش، ببینه که همه اینا دست خودش، بعد بپرسه ببینه خب چرا اینا رو عمل میکنه به این آزادی ها، استفاده میکنه در زندگی. اگر نه ببینه چی جاش گذاشته که اینا رو نمیکنه، ببینه زور. بعد میبینه که نه، این آقای خامنه ای ساخته این زورهاست که هر کدوم از ما میسازیم، اینها منتجش جنگ، حاصل جمعش میشود این استبدادی که بر ما حاکم هست.
بله
نهومی هم که گفتم همون منفی،
آزادی منفی بود،
آزادی منفی بود، مثل آزادی هایی که دین، آزادی بیان، قلم، اجتماع، ازدواج، مسکن، که تازه بخشی از اونها هم درونی انسان است، یه بخش کوچکش بیرونی است. تازه همونها رو هم نمیشود همه رو به پای قدرت و استعدادهای حاکم گذاشت. به این ترتیب میخوام به جامعه این پیام را عرض کنم که اگر استعداد بر شما حاکم است به خود بنگر. علت و ریشه اون استعداد در خود شماست، در طرز فکر شما، در رفتار شما. اگر این رو تغییر بدی اونم نیست.
بله
این خواسته های بیان آزادی، این هم آزادی هایی که هر انسان، 8 دسته آزادی که هر انسانی در خود دارد. اون دسته نهم هم به ترتیبی که عرض کردم بخش عمدهش باز درونی است. مثلا من با کی میخوام ازدواج کنم، این بخش مهمش درونی من است.
اون هم باز برمیگرد آقای بنیشت به همون 8 آزادی به طور به کار ببریم. بله.
ما این که فضای آزادی خود رو گسترش میدیم یا به عکس تنگ میکنیم.
بله.
این دست ما امشب این مقداری هم طولانی تر از هم شد، برای اینکه وقت زیادتری رو به اون بحث داخلی اختصاص دادیم که مهم بود برای وطن ما، هموطنان عزیز ما، و این هم بحث ما راجع به خواسته های بیان آزادی و آزادی های ذاتی هر انسان
هست. خیلی ممنون آقای بنیشت.
دارم که هر ایرانی اون آزادی اصیل رو در خود بپرورد. آزادی خلق و ابداع و ایجاد است، برای اینکه اوش که زیبایی انسان رو، زیبایی انسان به اون آزادی است. از انسان بدون ابداع و ابتکار و خلق، اندیشه خلق بدون اندیشه آزاد خلاق، انسان زشتی است. انسان زیبا، انسان دارای عقل آزاد خلاق، بنابراین موجودی شاد و امیدوار است. شاد و امیدوار باشید.
خیلی ممنون آقای منیشت. شبتون بخیر.
روز شما در اونجا بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنیشت در رابطه با خواسته های بیان آزادی و نقدش از آزادی هایی که بخشی از وجود انسان ها هستند عمدتا توجه می فرمودیم. این گفتگو گفتگوی سوم در رابطه با خواسته های بیان آزادی بود که با آقای بنیشت داشتیم. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرگ، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.